بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بسیاری از شرایط عوضین را ذکر فرمودن، مخصوصا معلوم بودن عوضین را از نظر کیل و وزن و اوصافی که در زیادی یا نقصان رغبت و قیمت اثر دارند، در مقام احراز این مسئله را مطرح کردن که این اگر مشاهده شد کالایی را که میخواد بخرد، اگر قبلا دید و زمانی هم بر او گذشت، اگر احتمال تغییر نمیدهد یا اگر تغییر را احتمال میدهد زیانبار نیست، میگد این کالایی که من قبلا خریدم عادت بر این است که الان همون اوصاف داشته باشد، یا اگر در اثر گذر زمان اوصافش عوض شد طوری نیست که در قیمت یا رغبت اثر بگذارد، اینجا می شود به همون مشاهده قبلی اکتفا کرد و خرید. و اگر چون چه گذر زمان طوری بود که عادتاً باعث تغییر اون مبیع است و این تغییر هم طوری است که در رغبت یا قیمت اثر می‌گذارد و تغییر هم به سمت چیزی است که مجهول است عند کلا طرفین یا عند احد طرفین، صرف تغییر موجب بطلان بیع نیست. تغییر عادت به این است که این تغییر پیدا میکند به وضعی که اون وضع معلوم نیست برای طرفین یا احد طرفین، چون اگر عادت بر این باشد که این تغییر بکند به وصف دیگر، این منزله علم است که الان در چه شرایطی است. لکن عادت به این است که تغییر پیدا میکند به وصفی که همکنون اون وصف مجهول است عند کلا طرفین یا احد طرفین، در این وضع اقدام صحیح نیست. حالا مانع صحت یا جهل است یا خطر، که نه النبی یا الغرر به معنای جهل است یا معنای خطر، در هر دو حال جای اقدام صحیح نیست. و اگر هر دو امر محتمل بود، هم احتمال تغییر هم احتمال عدم تغییر، اینجا ما یه اصلی داریم که به اعتماد اون اصل اقدام بکنیم، طرفین اقدام بکنن بر معامله یا نه. نظر مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه این است که میتواند به اصل بقا اعتماد بکند، چون یکی از طرق عقلایی است. بعد احراز بشود، تبیین بشود که این چه اصلی است. آیا همون استصحاب معروف است؟ نزد عقلا که استصحاب امر معروفی نیست، دلیل حجیت عقلا که بنا عقلا نیست، اگر نمیشد اماره نظیر حجیت خبر واحد. اگر استصحاب حجت است به برکت روایات است که فرمود لا تنقض الیقین بشک و مانند آن، وگر نه اگر بنای عقلا بر اعتبار به استصحاب بود که استصحاب مثل خبر واحد حجت بود و اماره بود، چون عقلا که امر تعبدی ندارن، عقلا رو امارات علم و علمی کار میکنن، یا یقین دارن یا به منزله یقین، چیزی که منزله یقین است کار یقین رو میکند، اما این در شک اقدام ندارن، نه اصل تهاره دارن، نه اصل حل دارن، نه استصحاب دارن و مانند آن. اصول عملیه تعبدات شرعی است. بنابراین این که مرحوم شیخ فرمودن و این احتمال الامران اقدام بکند تأویلا علی اصل لانه من الطرق العقلائیه که تأویل میکنن، این نیازی به بحث دارد. اولین بحثی که هست که زمینه نقد بزرگان رو فراهم کرده و میکند این است که چون استصحاب طریق عقلایی ندارد، از اصول عملیه است و در محور شک شار مقدس برای رفع حیرت اندل عمل دستور داد به یک از این اصول عمل بکنیم، پس راهش تعبدی دارد و راه عقلایی ندارد. در محور تعبد هم استصحاب گفته شد که اون مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. اگر از هر دو محور خارج است، جا برای تعبد نیست که. شارع در کار خودش میتونه تعبد بکنه. مثلا شارع فرمود به این که چی کر است، یک، و اگر کر بود حکم شرعی او چیست، دو. ما اگر قبلا احراز کردیم که این آب کر است، چه از نظر مساحت چه از نظر وزن، بعد شک کردیم که آیا کسی یه ظرف آب ازش گرفت یا نگرفت، اینجا چون کر بودن موضوع حکم شرعی است و اون است که منفعل نمی شود، یک، و مطهر است، دو، ما می توانیم این کر بودن را حساب بکنیم، بگیم قبلا کر بود الان کماکان. یا اگر طهارت این آب را، قبلا این آب طاهر بود، چون کر بود طاهر بود، یه دستی که آلوده به خون بود در این به این کر اصابت کرد، یقینا این آب همچنان پاک است. بعد گذشت یک روز، ما نمیدونیم به این که این آب آلوده شد یا نشد، بگیم قبلا طاهر بود الان کماکان. طهارت حکم شرعی است، کریت موضوع حکم شرعی است، اینا میتواند محور استصحاب قرار بگیرد. اما حالا اتومبیل قبلا دیده رنگش اون بود یا وضعش اون بود، یخچال دید، رادیویی دید، فرشی دید، الان با گذشت 6 ماه احتمال تغییر میدهد. و این اتومبیل یا این فرش یا این یخچال با این رنگ نه موضوع حکم شرعی است نه حدش حکم شرعی، چی رو حساب بکند؟ بگه قبلا رنگش این بود الان کماکان، قبلا طعمش چنین بود الان کماکان، نه موضوع حکم شرعی است نه حکم شرعی. پس عقلا که همچه اصلی ندارن، شارع مقدس هم به تعبد کرده است، در محور تعبدیات این حجت است. تعبدیات هم این است که یا اون مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. اینجا نه موضوع حکم شرعی است نه حکم شرعی. لا یقال که این چرا موضوع حکم شرعی است دیگر، برای اینکه اگر این اتومبیل یا این فرش همه اون شرایط قبلی را داشته باشه به ایش صحیحه، اگر نداشته باشه به ایش صحیح نیست، پس موضوع حکم شرعیه. پاسخش اینه که صحت و عدم صحت که روی اون واقع نرفته که اگر این مبی اون شرایط داشت صحیح باشه نداشت صحیح نباشه، که رفته روی احراز. نه نبی و انال غرر یعنی خطر، یعنی اونجا که جهل است یا احساس خطر بشود معامله جایز نیست. اونجا که جهل نیست، علم است و انسان طمأنینه دارد، خطری در کار نیست، معامله جایزه. صحت و عدم صحت بی رفته روی جهل و عدم جهل و علم، خطر و عدم خطر. اگر جهل بود معامله روی مجهول جایز نیست، اگر خطر بود معامله روی خطری جایز نیست، اگر علم بود جایز است و اگر طمأنینه بود جایز است. به مانند آن هیچ کدوم از این عناوین چهارگانه با استصحابی که شما مطرح کردی سازگار نیست. شارع نفرمود به این که اگر این اتومبیل اون شرایط قبلی را داشت معامله صحیحه، که شارع میگه به این که اگر تو احراز کردی جاهل نبودی صحیحه، احساس خطر نکردی صحیحه. این امر وسوان نفسانی است، مربوط به احراز است. استصحاب که شک است، قبلا یقین داشتی که نخریدی، الان که شک داری این استصحاب شک تو در طرف نمی کند. که اگر جهل مانع است الانم با استصحاب مانعه، اگر خطر و غرر مانع است الان با استصحاب خطر و غرر مانع است، برطرف نشد. که شما با این استصحاب چیکار میخوا بکنی؟ شک تو برطرف کنی، این که شک برطرف نمیشه. خطر رو برطرف کنی، خطر که برطرف نمیشه. میخوای واقع رو ثابت کنی، حکم تا مدار واقع نیست، حکم تا مدار خطر است. خطر یه امر نفسانی است. فرمود اگر قرار است باطله، اگر جهل است باطله، اگر خطر نیست صحیحه، جهل نیست صحیحه. این امور نفسانی است و استصحاب که این امور نفسانی رو جا به جا نمیکنه و جهل رو بر نمیداره، خطر رو بر نمیداره. بگیم واقع هست، یعنی اثر واقع رو بار کن. واقع هم که اثر شرعی نداره، اثر شرعی مال علم و حالت نفسانی شماست. بنابراین کاری از استصحاب ساخته نیست اینجا. تا حالا ببینیم راهی حلی هست برای تبیین فرمایش مرحوم شیخ یا نه. در روز چهارشنبه عبارتی که از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم و خوندیم این بود که در این مسئله که قبلا یه عینی رو مشاهده کرده و الان احتمال تغییر و عدم تغییر میدهد، دو تا امر محتمل است. سه قول در مسئله بود. بعضی میگفتن به این که این معامله باطل است، بعضی میگفتن این معامله صحیح است لزوماً و خیاری در کار نیست، بعضی میگفتن این معامله صحیح است منتها خیاری. اون افراط بود و این تفرید، یعنی اون که می فتوا میداد این معامله صحیح است لزوماً افراط بود، اون که می گفت تفرید است معامله باطل است، این تفرید بود. اصلش اینه که این معامله صحیح است اگر چنونچه واجد وصف بود که خیار ندارد و اگر فاقد وصف بود خیار دارد. حالا قبل از اینکه به نظر نهایی برسیم در بین این فتاوای سگانه، باید اون حکم کلیدی الان حل بشه که مصحح اقدام چیه. الان که هر دو امر محتمل است، فروشنده یا بایه مصحح اقدام دارد یا ندارد؟ این استصحاب که بعضش این شد. اون مشاهده قبلی که الان کارساز نیست، استصحاب بعدی هم که اضافه کردن که توجیهی نداشت، پس با چه وضع اقدام بکنه تا ببینیم صحیح است یا صحیح نیست. در اینجا اگر علم نشد، کارای علمی یا امارات شرعی باید که همون جای علم بنشیند، زیرا تا کنون ثابت شد که برای عوضن شرایط مشخصی است. یکی از اون شرایط معلوم بودن کیل و وزن و اوصاف است. اگر علم بود که به حال مطلوب، اگر نبود یا اخبار بایی است که اماره شرعی است و اماره عقلایی، یعنی بنای عقلا در خرید و فروش بینه که بایی وقتی که از وزن، از کیل، از شرایط دیگه خبر داد اعتماد میکنن. این اماره باعث میشود که طرفین بتوانن اقدام بکنن، معاملشون میشه صحیح. اگر تخلف شد، دو امر است: یا در اصل عنوان تخلف است که کشف خلاف می شود معامله میشه باطل، یا در شرایط و اوصاف تخلف می شود که معامله صحیح است و خیاری کما سیجی او، ولی برای اقدام مصحح دارند. خب اخبار زلیت، اخبار فروشنده و اخبار کسی که من بیدهی عقدت العقده است، اخبار او حجت است لدى العقلا و شارع هم همین امضا کرده. یه وقتی خبر میده، یه وقت است نه، سخن از اخبار نیست، وصف میکنند که اوضاعش این است، وصفش این است، رنگش این است، طعمش این است و مانندون، وصف میکنند. یه وقت است سخن از وصف نیست، سخن از شرط است که این کالا را من به شما میفروشم به این شرط. خب اگر خودش علم یا طمأنینه نداشت، با اصل نمیتواند اقدام بکند، با یکی از این امور یاد شده میتواند اقدام بکند، یا اخبار زلیت، یا وصف زلیت، یا شرط طرفین. یکی شرط میکند شارط است، دیگری مشترط و با شرط اقدام میکنن. اینا مصحح اقدامه، زیرا درست است که با وصف جهل برطرف نمیشود ولی غرر برطرف میشود. درست است که با شرط جهل برطرف نمی شود، ولی غرر برطرف نمی شود. نه نبی و ان الغرر اینجا رو نمی گیرد. با صرف شرط طرف یکی شرط بکنه دیگری مشترد تعهد بکنه، تعهد بپذیره، علم وجدان که حاصل نمیشه که واجد این اوصافی که الان شک دارد که هست یا نه، ولی این خطر ندارد، ولی که من شرط کردم که این فرش این شرایط داشته باشه، بود معامله لازم است، نبود پس میدم، خطری در کار نیست. پس اون برخی ها ممکن است که اون جهل نفسانی رو مضر بدونن، ولی در بحث قرار گذشت عمده اون چه که باعث بطلان معامله است همون احساس خطره. با چرا موضوع بحث ماستی وقت است که قبلا مشاهده کرده، الان کماکان که از بحث خارج است و بیگانه رشته. یه وقت است که قبلا مشاهده کرده، الان میدوند که با گذر زمان تغییر پیدا کرده به چیزی که در او اثر نمیگذارد، بازم حق میتواند معامله بکنه، اب نداره. یه وقت است میدانند که با گذر زمان تغییر پیدا کرده به یه امر مجهول، اونم از بس خارج است، روشن است که جایز نیست. و اینه تو ملل امران که فرض سوم است. فرض سوم از فروض سگانه مسئله محل بحث. مسئله محل بحث اینه که اذا شاهد اینم و مزت مدتون فینق تزت العادتو تغییرها، جایز نیست. فینق تزت المدتو بقاءها عادتو بقاءها، جایزه. و اینه تومل الامران، این انده احتمال الامرین سه قول بود که از صاحب جواهر نقل کردیم. عبارتی صاحب جواهر خوندیم بود که بعضی فتوا به صحت میدن، بعضی فتوا به بطلان، بعضی فتوا به لزوم. مرحوم شیخ فرمود که اگر احتمال هر دو امر مطرح است، اقدام صحیح است تأویلا علل اصل بقا. این اشکال شد به این که ما یه اصلی داشته باشیم که مصحح اقدام باشد نداریم. در چنین فرضی که مصححی به نام اصل نداریم، چاره جز این نیست که یا وصف بکند یا شرط بکند یا اخبار زلیت بزد، که اینه همه رو مرحوم شیخ تو همینجا مطرح کرده دیگه. خب اینه که مرحوم شیخ فرمود که اگر چنونچه اون اصل نبود یا در کنار اون اصل باید به اخبار زلیت تمد بشه یا وصف یا شرط، برای آن است که اگر جهل است با اینها مثلا برطرف میشه، و عمده مسئله غرر و خطر است که با اینها برطرف میشه. چرا؟ برای اینکه خریدار یا فروشنده میدانن که بر چی اقدام میکنن. میگن اگر اون اوصاف یاد شده بود که ثبت المتحقق المطلوب، نشد که ما خیار داریم، خطری در کار نیست. خب در اینجا برخی ها که از نهایه مرحوم علامه برمیاد که اگر تخلف شد، تخلف وصف باعث، پس حالا اقدام کردن در حوزه عقد بندی معامله صحیحه. حالا اگر واقع رو دیدن که برخلاف اون معقود حال عقد بود، در اینجا از نهایه مرحوم علامه نقل شد به اینکه این تخلف وصف باطله. اینجا این بزرگان نقد داره، حتی بر وای ناینی رضوان الله علیهم، که میفهمون تخلف وصف چرا منشأ بطلانه. یه وقت است که تخلف عنوان است، یه وقت است تخلف وصف است، یه وقت است تخلف شرط است. این سه محور جداگانه است که باید بحث بشه. البته این محورهای سگانه همه اینها در زیادی و کمی قیمت و رغبت اثر دارد، اما بعضی ها عنصر محوری هستند، بعضی عنصر محوری نیستند. یه وقت است که اون امری که تخلف پیدا کرده مقوم مالیت مال است، این سیب خریده، او سیب زمینی بهش فروخته. این تخلف، تخلف در اصل عنوان محوری است. اینی که نمیگم معامله صحیحه که فرمایش این محققین مرحومای ناین اینها نهای مرحوم علامه اینه که اگر تخلف از این قبیل باشه بله معامله باطله، اما اگر نه تخلف از قبیل رغبات دیگر باشه، سیب خریده سیب درختی، این خیال میکرد سیب زرده بعد سیب قرمز در آمد، این که معامله باطل نیست. اینجا وصفی که کرده تخلف پیدا شده، حد اکثر خیال داره، چرا معامله باطل باشه؟ مگر مبی همون سیب درختی نبود؟ مگر اینا یه واقعیت نیستن، یه حقیقت نیستن؟ خب تخلفی در کار نشد. اونی که مقوم بی بود سیب بود، درختی سیب درختی هم سیب درختی دیگه. حالا اگر رنگش عوض شد، یعنی اونی که محور عقد بود او متخلف تخلف پیدا کرده، یا نه وصفی از اوصاف او تخلف پیدا کرده؟ اگر اون چه عنصر محوری عقد است، مثل که سیب درختی فروخته سیب زمینی تحویل داده، خب بله معامله باطل. اما اگر نه همین میوه است اونطور رنگش فرق کرده که دیگه نمیگه معامله باطله، که چرا باطله؟ نه توهمه، توهم اون نهای مرحوم علامه اینه که ما قصده لم یقه ما وقع لم یقصد، همین که تو مکاسب مرحوم شیخ ازشون نقل کردن همینه دیگه، همین این رو میگن با سخن ناسوابی است. ما قصده لم یقه به ما وقع لم یقصد به اون عنصر محوری اگر برسه بله معامل باطل است. اون ما قصده چیه؟ حقیقت سیبه، نه حقیقت سیبه. اون اوصاف و رنگ ها و امثال ذلک جز عناصر محوری عقد نیست. اون چی که از نهایه مرحوم علامه نقل شده همین است که ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع. خب غالب این فقه ها میفهمون که نه، ما وقع قصده، ما قصده وقع، چون سیب فروخته اینم سیبه دیگه. نمیخرید الان خیار داره پس میده اینجا دیگه میخره؟ این طور نیست که معامله باطل باشد. که اگر خواست بخره گفت خب حالا شد میخواه قبول دارم، این معامله باطل است، بود از نو عقد بخونم. اگر بسیار خوب حالا که این نو سیب در آمد اینم خوبه، خب معامله صحیحه دیگه. یه وقت است که اگر معامله باطل باشه دوباره باید عقد بخونن، غیبت بگذاری بکنن و عقد بخونن دو امثال زاله. مرحوم شیخ مرحوم نهایه مرحوم علامه که آمد فتوا داد به این که این معامله باطل است، شما وقع علم یقصد ما قصد علم یقع، این بزرگان همشون میگن ما قبول داریم اون چی که مقصود است باید واقع بشه، اما این سورا را قبول نداریم. ما قصده چیه؟ حقیقت سیبی، نه حقیقت سیبی دیگه. اون خصوصیات که در عنصر محوری دخیل نیست میمونه در اون چی که در زیادی یا نقصان غیبت و رغبت دخیله، بله اونا در اصل عقد دخیل نیست، در لزوم و جواز عقد دخیله. ما اونجا هم که قبول داریم، میگیم عقد خیاری دیگه، نمیگیم عقد لازمه که. پس اگر احتمال دو امر داده شد، احتمال داده شد که کماکان باقی بمونه یا احتمال داد که کماکان باقی نمونه، تأویل بر اون اصل مشکل هست، باید به یکی از این امور یاد شده مراجعه کنن، یا به اخبار جلیت یا وصف یا شرط. و اگر وصف کردن یا شرط کردن این تخلف یا اون عنصر محوری متخلف میشه که بله معامله باطل است، یا عنصر محوری تخلف ندارد این وصف تخلف داره خیار داره. تخلف وصف هم مثل تخلف شرط است، تخلف شرط خیار شرط داره، تخلف وصف هم به منزله شرط ضمنی است. وقتی که فروشنده یک کالایی را با اوصاف مشخص ذکر میکند، این گرچه به صورت تعهد خاص من شرط کردم متعهد میشم و مانند و مطرح نیست، اما این اوصاف یاد شده در محوری قرار می گیرد که عقد مبنیاً علیها واقع می شود. چون عقد مبنیاً علیها واقع می شود به منزله شرط ضمنی است، چون به منزله شرط ضمنی است خیار تخلف شرط دارد. یه وقتی شرط الخیار است، میگه من این میفروشم به این شرط که من یا فلون کس در این مدت خیار داشته باشیم، خب این به صراحت خیار را شرط میکنه. یه وقت از خیار تخلف شرط است که من این شرط میکنم به این شرط که این چنین باشد، خب شرط که متخلف تخلف پیدا کرد خیار تخلف شرط دارد. وصف هم به منزله شرط است، دونشون شرط را همه قبول دارن که خیار تخلف شرط داریم، اما خیار تخلف وصف را تو مسئله خیار رؤیه مطرح میکنن. میگن اگرچه اونچه فروشنده کالایی را وصف کرده است که دارای این صفات است، بعد هنگام وفای به عقد خریدار دید این فاقد اون وصف است، میگن خیار تخلف وصف دارد. شبیه خیار تخلف رؤیه. خیار تخلف رؤیه چیه؟ اینه که قبلا دید، الان اعتماد بر او کرد، خرید، اما الان میبینه اون نیست، این رنگش عوض شده. در همون صورتهایی که احتمال تغییر نمیداد یا با اصل بنابر اینکه مصحح اقدام باشه اقدام کرد، بعد دید که این اتومبیل یا اون فرش که 6 ماه قبل دید الان این اونو نیست، رنگش عوض شد، وضعش عوض شد، این خیار رؤیت دارد. یا نه، قبلا دید الان میبینه وضع برگشت خیار دارد، یا نه خیاری را که فروشنده، اوصافی را که فروشنده وصف کرده است اون ندیده بود، الان که میبیند میبیند فاقد اون وصف است، این در رؤیه خیار پیدا میکند. به هر حالت در یکی از این موارد این خیار هست. منتها عمده آن است که این عناصر سگانه فرقش چیه؟ یک جا معامله باطل است، یک جا خیار تخلف وصف است، یک جا خیار تخلف شرط. خیار تخلف وصف با خیار تخلف شرط اینا به یک جا بر بگردن، اند تخلف عنصر معامله اون میشه باطل. دومی و سومی از در حب شبیه همن، اما موضوعاً فرق میکنن. اولی که باطل میشود برای اینکه عنصر محوری فرق کرده، مثل سیب درختی زیر زمینی. دومی و سومی فرقشون اینه که یه وقت است اوصافی را طرفین درباره این کالا ذکر میکنن که این کالا باید این چنین شرط وصف داشته باشه، خب این در زیادی و کمی قیمت فرق میکنه. یه وقت است نه، نظیر شرط الخیاطه فی ضمن عقد البیع است که این سومی کاملا جدای از حوزه مبیع است، منتها در حین عقد بیع، در ضمن عقد بیع، در ظرف عقد بیع شرط خیاطت میکند یا شرط کتابت میکند. این نه در اوصاف، نه در جزء اوصاف مبیع است، نه جزء اوصاف ثمر است، منتها برای اینکه این شرط از ابتداییت به در بیاد و وارد شرط ضمن عقد بشه، بنابر اینکه المؤمنون عند شروطهم، فقط شروط ضمنی رو شامل میشه، برای اینکه ظرفیت داشته باشه همین. این به عهد طرفین بر نمیگرده، اما تخلف وصف به عهد طرفین بر میگرده، یعنی یا وصف مبیع است یا وصف ثمن، ولی حکم فقهیشو از در خیار تخلف یکسانه. پس بنابراین فرمایش مرحوم علامه چون مربوط به بخش دوم و سوم است، یعنی خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط است، این اثری ندارد. از سنخ ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع نیست، نخیر ما قصد وقع، ما لم یقع هم لم یقصد بود، اونی که واقع نشده قصدم نشده، اونی که قصد شده واقع شده. پس اون چرا که مرحوم علامه رضوان الله علیه با مشکل جدی روبروست این است که ایشون حکم اول را، حکم دوم و سوم را با اول خلط کردند برابر اون عبارت نهایه. بعضی از تخلفات هست که اصلا ضرر ندارد، اونجایی که مگر ما نسخ خاص داریم که هر جا که ما وقعه ما قصد لم یقع معامله باطل میشه؟ بله، اگه ما همچه چی داشت به شما به اطلاق تمثب بکن یا با ما کمچه نسخ خاص نداریم، ما ایم و بنای اغلا. اگر ما یه اصل کلی داشته باشیم که یا ایوه الذین آمنو هرچه قصد کردید اگر واقع نشده معامله باطله، ما هم چیزی نداریم که اون چی که بنای اوغلاس به شرح هم رو او امضا کرده اینه که اون عنصر محوری عقد که مقصود طرفین است باید حاصل بشه. زوائد اگر گرچه قصد کردن اون زوائد رو هم احراز کنن، اگر حاصل شد که معامله میشه لازم، نشد میشه خیاری. پس در بین احتمالات سگانه همین قول رایج که محقق فتوا داد، سایر فقها هم فتوا دادن، مرحوم شیخ هم پذیرفته که صحیح است و خیاری. منتها هنوز جای بحث این استصحاب هست. ببینیم چجور مرحوم شیخ که خودش بانگه فهل این میدانه بین اصل مسئول کرده که آیا این اصل ریشه‌ای در اصول اوغلایی دارد یا نه، اگه استصحاب است که حق با مستشکلان بعدی است. والحمدلله رب العالمین.